سپاس از همکاران خوبم. بله، سری میزنیم به معابر پرترافیک شهر تهران، خیابان دکتر شریعتی شمال به جنوب، از محدوده خیابان شهید دستگیر تا بعد از خیابان قبا، در مسیر جنوب به شمال از خیابان قبا تا بعد از بلوار میرداماد، بلوار میرداماد غرب به شرق از محدوده خیابان نفت تا میدان مادر، مسیر بعدی خیابان شهرداری غرب به شرق از میدان تجریش تا میدان قدس، خیابان کارگر جنوب به شمال از خیابان شهید فکوری تا بعد از بزرگراه جلال آل احمد دارای ترافیک سنگین هستند. سپاسگزارم از همراهیتون.
تهران من
لبخنده تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا ببرم، وقتی که تو باشی دل آرام شدم، جانم تو بخند که آرام شدم، من عاشق چشمان سیاهت شدم، دل بسته آن طرز نگاهت شدم، آنقدر که رخسار تو زیباست مرا دیوانه خود کرد، هر بار که دیدم تو را، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، چشمان تو هستم، چقدر خوستی معشوقه من، نیمه جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستی هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خنده به این دل نشستی، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو، بشوم فدای تو،
we'll be right back.
ساعت 7:20 دقیقه امروز بعد از ظهر فرصت دارید به تهران من رادیو تهران بگید که با حرف مردم چه میکنید. 22 65 24 65 22 65 24 66 30094. گفتن زیاد مهم نیست حرف مردم برام، سعی میکنم کاری رو که درست تره انجام بدم. امیر حسین عبادی از شهریارم گفته که با حرف مردم نمیشه زندگی کرد، چون هر کاری بکنی باز یه چیزی بیاد در میارم بهت میگن. گفتند که شهرزاد خانوم مگه حرف مگه مردم حرفم میزنن؟ بله اینقدر.
سلام، خسته نباشی آقا. حرف مردم اگه خوب باشه آدم سر لوحه کارش قرار میده، اگه خوب نباشه اصلا محل حرف مردم هم راحت تریم آقا حرف مردم کاری نشه باشی. ممنونم، بنایی هستم افاکست و زیاد.
مصطفی میرزایی گفته سلام، یه گوش در یه گوش دروازه. رزانی گفته اگه درست باشه میپذیرم، اگه نادرست باشه اعتنایی نمی کنم. اگه تشخیص ندم درستی یا غلط نمیدونم چی کار کنم. راهنمایی کنید لطفا، ما هم نمیدونیم والا چه عرض کنیم.
سلام، خسته نباشید. میشوزیم و میخواد. ممنونم از برنامه رو.
من بیام بیمحلی میکنم ولی به خدا حوالشون میدم. خانم پارسافر از ورامین، حرف مردم باید گذاشت دم در کوزه آبشو خورد. مریم خانوم از تهران،
سلام وقت بخیر. من راجع به هر مردم خیلی حرص میخورم، خیلی ناراحت میشم. البته کمتر پیش میاد که برام حرف بزنن در من نخواهی خانم بدم، ولی کلا خیلی حرص میخورم تا اثبات کنم که همچین چیزی نبوده و این چیزا. خیلی ناراحت میشم کلا. مرسی مریم نجاتی.
حسن معصومی گفته میگم حق با شماست. گذاشت گفتن سلام، حرف مردم رو نخ میبندم هوا میکنم. ایران لو از تهران،
سلام علیکم، خسته نباشید. من هاشمی هستم از تهران. حرف مردم خیلی بده، خیلی بده ها. من اصلا اهمیت نمیدم به این حرف مردم. از صبح تا شب غیبت میکنن، حرف میزنن. با تشکر، هاشمی هستم از تهران.
گفتن رامینم حرف مردم چی هست؟ نمیدونم. اگه بخوای با حرف مردم زندگی کنی هیچ وقت پیشرفت نمی کنی.
سلام، من رضا بختیارپور هستم از تهران. اگر حرف مردم به حق باشه که تشکر میکنی، ناحق هم به بگم و خلاف بین باطلی اگر ناحق باشه با گزارش میکنی به خدا. یعنی خدا فتون.
گفتن که با سلام، حرف مردم کشکه، میریزم تو آش میخورم. سیامک از شهر ری. فرزان خانم از سلام گفتن خوباشو الگوی زندگی میکنم و ازشون استفاده میکنم، بعدش هم نشنیده میگیرم.
حالا عرضم این بود که حرف همیشه وجود داره، همیشه وجود خواهد داشت. آرام باید همیشه اگر نکته مستقی وجود داره هند بگیره، اما اگر دیدی نه میخواد تضیف رویه بشه، آرام باید همه این حرفا رو فاکتور بگیره و مسیح میده درسته دارم مثل برنامه.
گفتن حرف مردم برام مهمه چون حسودن و من باید بهشون پشت بکنم. به میلادم بگید اخلاقشو درست کنه. رضا و جواد از نجاری. میلاد این چه لاغیه تو داری؟ خوب شو پسر جان. سلام، میشه لطفا پیامک منو بخونی آقای قاضی؟ فقط دایورت باید کرده ستاره فلان مربع سالا.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. در مورد مسئله امروز که فرمودن آقای قاضی با حرف مردم چه میکنی، حرف مردم گاهی وقتی خیلی تاثیر گذاره. مولانا میگه عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند. بس هر حرف دیگه نمیشه به سادگی از کنارش رد شد و هر حرف دیگه هم نمیشه خیلی جدی گرفت، باید با تحقیق و برنامه باشه. آقای قاضی واقعا درد برات بخوره به سر اون کسایی که واقعا نمیخوان مردم خوشحال کنن. من از شما خیلی انرژی مثبت میگیرم و همینطور همکاران عزیز و خدا نگهدارتون باشه. من شاهرخ کرجالیان هستم، از اتوبان نیایش دارم میرم خونه.
آشان رو دم شما گرم، بندم از شما انرژی میگیرم. و لطفاً خانم ها و آقایان، اونایی که در ایستاده من رو میشنید، به سوال ما فکر کنید که با حرف مردم چی کار میکنید. 22 65 24 65 22 65 24 66 و 30094. یا یه سریام هستن که در گوشی حرفای حق میزنن. میخوایم بریم و همراه بشیم با بشیر جعفرینیا که خودش یکی از این حق گوهاست در بخش حرفهای در گوشی. سلام و درود به بشیر جعفرینیا.
به نام خداوند مهربان. امیر قاضی عزیز سلام. شنوندگان تهران من سلام. باز هم آرزو میکنم که تئاتر باید تو مورد قبول درگاه قرار گرفته باشه. اومدیم با حرفای در گوشی. چند خبر دارم و یک بخش مستند. آقای علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی: بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت و رفاه عملکرد خوبی در واگذاری دارایی‌های خود داشتن. بقیه بانک‌ها که این کار نکردن یه ذره به جنبن دیگه. آقای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور: وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به 30% کاهش یافته است. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه: درباره برجام، مباحث مربوط به انرژی و چابهار با همتای هندی گفتگو کردم. پیشبینی کرده بودیم عده‌ای بخواهند به تنش در منطقه دامن بزنند. امین جان. فشار خون مشکلیه که خیلی از ما ایرانی ها داریم. امروز آقای سعید نمکی وزیر محترم بهداشت گفتند که 15 میلیون ایرانی فشار خون بالا دارن. حالا در این رابطه هم سعی میکنیم که حالا تو هفته جاری حداقل اطلاع رسانی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم، نه از این بابی که چرا حالا این اتفاق افتاده، ببینیم که راههای مقابله و پیشگیری باهاش چجوریه که انشالله این مشکل هم زودتر حل بشه و فشار خون نجات پیدا کنه.
بشیر جان تو همین الان من به تو بگم دلار شد 16 تا فشارت میره بالا.
فشارم میره بالا، فشار خونم نمیره بالا.
خب فشار خونه دیگه، قیمتا هر روز بالا پایین میشه. مسئول محترم انقدر با فشار مردم بازی نکن.
آقای بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی: حوادث اخیر در امارات شیطنت اسرائیلی ها بوده است. همچنان در مجلس شورای اسلامی میمونیم. آقای حاجی بابایی نماینده محترم مجلس: دولت مصوبه افزایش حقوق را برعکس عمل میکنند. آقای مطهری: فلسفه مصوبه مجلس کاهش فاصله دریافتی ها بود. گویا نمایندگان به این بحث نوع در واقع افزایش حقوقی که دولت انجام داده معترض هستند. امروز عصر این خبرها خیلی مخابره شد، دو جلسه عصر امروز در این مورد خیلی صحبت‌ها شده. خیلی سعی کردیم با آقای حاجی بابایی صحبت کنیم، فکر کنم درگیر جلسه و صحنه علنی بودن نتونستیم پیداشون بکنیم، ولی حالا چه امروز چه روزهای آینده قول میدیم که حتما در این مورد صحبت بکنیم، ببینیم که نقطه نظرشون چه هستش. آقای سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه: مطالبات به حق ایران در نامه رئیس جمهور به سران کشورها بیان شده است. آقای محمد سیدلو مدیرکل آموزش پرورش شهرستانی استان تهران: یه آماری از کمبود معلم برای مدارس توی مهر 98 گفتن خیلی عجیب غریبه. 8000 معلم.
8000 معلم کم داریم؟
کم داره. خب اصلا بگیم معلم نداریم. 8000 معلم خیلی همین رقم، خیلی رقم. یه فکر بکن شهرستان های استان تهران گفتم برای مهر امسال 8000 تا معلم کمبود داریم.
خدا پدرتو بیامرزه، وقتی حق و حقوق معلم جابجا میشه، عقب جلو میشه، پایینه و خود تو خود تهران معلم‌ها خیلیشون رغبت نمی‌کنن با این حقوق کار بکنن، خب مشخصه که یک معلم شهرستان و شهرستان اطراف استان تهران هم نمیره و این باید نگاه بشه. باشه جعفرینو به قضیه
حالا دستمزدها یه مورده، ولی امین جان شاید هم باید نگرش داشته باشیم ببینیم که چرا تو سال‌های گذشته برنامه خوبی برای جذب معلم نداشتیم و سیستم جذبمون چه موردی داشته که الان رسیدیم به کمبود 8000 معلم، و شاید هم باید برگردیم به اون قانونی که پارسال اومد مصوب شد که قرار شد بازنشسته‌ها برن کنار. ببینید ما چقدر بازنشسته‌ها رو به کار گرفتیم، به جوان‌ها میدان ندادیم، که الان که این قانون‌ها اومده هی داره اون نهادهایی که هی معلم‌های عزیز من باز هم دارم یاد می‌کنم، تمام کسانی که توی کار خلاصه بازنشسته شدن دارای تجربه بسیار خوبی هستن بهشون احترام میذاریم، ولی باید میدون هم برای جوانها ایجاد میشد. معلمین عزیزمی که اون کسایی هستن که از هنرشون از تجربهشون باید استفاده بشه، کاش که تو همین آموزش این معلمای جدید استفاده میشد که الان به این مشکل نخوریم. امیدوارم این مشکل حل بشه که ما تو مهر 98 دچار مشکل نشیم.
و اینم بازم بگم که کشور ژاپن اگر پیشرفت کرد به خاطر اینکه حقوق‌های معلمینش بیشتر از هر شغل دیگری بود. لطفاً نگاه ویژه‌تری به حقوق معلمین داشته باشید.
آقای عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان: تعداد زیادی خودرو در خودروسازی ها انبار شده است. آقا درود بر شما، همه مشکل رو میدونیم. از یه طرف میگیم آقا مثلا اتحادیه قیمت ها رو ابلاغ نمیکنه، از یه طرف میگیم خودروسازا خودرو انبار کردن، همه چی میگن حلقه های زنجیر
میدونیم.
آره همه رو میدونیم. بنده خدا دادستانی ورود میکنه، گفتگوی هم داشتیم دو روز پیش که قرار بود که این قیمت ها اعلام بشه که تو سایت ها 3% بیشترش نتونه قیمت بخوره، این قیمت ها هم اعلام نشد. خلاصه این بازار خودم عجیب بازاری شده.
بشه جعفرینی ها یا نمیدونم آدم فکر میکنه خدایی نکنه اصلا کلن سرکاریه یا نه واقعا قراره که اتفاقی بیفته یا اصلا زورشون نمیرسه.
نه واقعا این سوالیه که مردم هم تو هم فضاهای مجازی هم بیرون از ما میپرسن، هم تو پیمکام که آقا چرا واقعا این اتفاق نمیفته. امیدوارم که حالا همت و عزمی که این دفعه جذب شده به نتیجه لازم برسه.
تو رو خدا زودتر.
همین جا من خبرهام تموم شد. حتی نه یه خبر دارم. انهدام باند شرارت پاشاخان مرتبط با قاتل طلبه همدانی. امروز باند شرارت به سرکردگی ابراهیم محمدیان در غرب استان مازندران که ارتباط نزدیکی با بهروز حاجیلو قاتل طلبه همدانی داشتن و در فضای مجازی با لقب پاشاخان هندی خط و نشان میکشتن، توسط وزارت اطلاعات در درگیری مسلحانه شبانه منهدم شدند. در این درگیری ابراهیم محمدیان کشته و 10 نفر دیگر دستگیر و 2 نفر نیز متواری شدند. ممنون از تمام نیروهایی که به امنیت کشور تامین امنیت کشور دارن کمک میکنه. خب کل خبرام تموم شد. اما امین
جان
اگر برگردیم به سال 1350 و خدمت تو عرضم که 23 مرداد اون ما 14 استان کشورمون رو تو اون روزگار یعنی استان بحرین رو از دست داریم. یه اتفاق خیلی جالبی افتاده بود توی اون جلسه مجلس که حالا این با فشار بریتانیایی ها اتفاق افتاد و اینها توی مستندش هم اینجا پخش خواهیم کرد، صدا رو شنوندگان خواهند شنید. خیلی جالبه وقتی که یکی از نمایندگان بزرگوار داره صحبت میکنه، خیلی از نمایندگان اونجا حتی گریه هم میکنن. ولی عصر اون روز که داشته رای گیری میشه 187 رای موافق میدن. حالا بخشی آماده است، من بخشمو تمام میکنم، از شما هم خداحافظی میکنم. این بخشو بشنویم، شنوندگان این بخشو با دقت بشنون. جدا شدن بحرین از ایران که اون موقع جزی از خاک کشورمون. بشنویم بخش.
24 اردیبهشت 1349. محسن پزشکپور پشت تریبون ایستاده، مشت به میز میکوبه و علیه گزارش دولت هویدا سخنرانی میکنه. گزارش خواستار جدایی بحرین از خاک ایرانه.
جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران.
نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید. نمیبایست. این هاست لحظات قمنگیز. ما از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم.
اینجا مجلس شورای ملی است. در اثنای سخنرانی پزشکپور بعضی از حاضران در جلسه دستمال از جیب در میارن و اشک‌ها رو خشک می‌کنن، اما در پایان روز نمایندگان با یک قیام و قعود جدایی استان 14 ایران رو تصویب می‌کنن. نمایندگان تهدید شده بودند که مخالفت اونها با جدایی بحرین مخالفت با نظر اعلیحضرت و یک انتحار سیاسی است.
برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میگید؟ آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این شرط سیاسی است و تاریخ نشان خواهد داد که چی ها انتحار سیاسی کرد.
روزی مرحوم آقای هویدا در منزل دعوت کرد از آقای پروفسور عبد و بنده و آقای پزشکپور.
صدای هولاکو رامبد رو میشنوید.
موضوع بحرین رو مطرح کردند که این قبل رو که اعلیحضرت قبلا صحبت هم کردند در مصاحبه‌های مطبوعاتی داخل و خارج، در هر حال دولت به صورت گزارشی به مجلس برای اطلاع مجلس این رو خواهد آورد. انتظار هم داشتند پس از گزارش دولت خوب است که از طرف همه فراکسیون ها یک نوع تاییدی به این تصمیم اشاره بشه.
محسن پزشکپور:
خلاصش همون چیزی بود که هویدا گفت. به هر حال اگر هماهنگی کنید و مقاومت نکنید امکانات بیشتر در اختیار میگیرید، اگر مقابله بکنید مشکلاتی براتون پیدا خواهد شد.
یعنی یه ترکیبی از تطمیع و تهدید.
بله دیگر. بله.
انگلیس سال 1114 در بحرین پایگاه دریایی تأسیس کرد و بعد از مدت کوتاهی بحرین رو تحت الحمایه خود قرار داد و این جزیره ایرانی رو عملاً به مستعمره بریتانیا تبدیل کرد و خاندان خلیفه فرصت پیدا کرد با حمایت انگلیس مردم بحرین رو سرکوب کنه و قدرت رو در دست بگیره، تا اینکه دولت بریتانیا تصمیم گرفت از آبهای خلیج فارس خارج بشه. برای همین به شاه فشار آورد تا بحرین رو به خاندان خلیفه ببخشه و استقلالش رو به رسمیت بشناسه.
رئیس قسمت اینتلیجنسشون در ایران که هفته یه روز شرفیاب میشد عصرا، اونا با اعلیحضرت خیلی تماس داشتن. قسمت MI6 یا به نحو دیگری به اعلیحضرت خیال کنم اینا یاله ریکورد هیچ ازش ندیدم، گفته بودن که ما از خلیج فارس خارج میشیم و شما بایستی تکلیف بحرین روشن بشه، ما نمیتونیم استخونات به خلیج فارس، ما عجله داریم، در تاریخ معینی دولت اعلان کرده که از خلیج فارس خارج میشه و تا قبل از اون شما باید کار بحرین تموم بکنیم.
محمد رضا پهلوی از حرف دهن مردم میترسید. میترسید نامش در تاریخ به عنوان فردی که بخشی از خاک وطن رو به اجنبی بخشیده ثبت بشه. برای همین با شخصیت مرموزی به اسم امیر خسرو افشار قاسملو مشورت کرد، معاون وزیر خارجه که ارتباط خوبی هم با بریتانیا داشت.
اعلیحضرت به من گفتن که البته دستشون رو باز کردن. گفتن اولا بحرین قسمت اعظمشون عرب، اکثریت زبان عربی حرف میزن. بحرین یه وقت نفت داشت، از بین رفته. بنابراین بحرین یه جایی است که نه از لحاظ اقتصادی به درد ما میخوره، نه از لحاظ استراتژی با داشتن تنگه هرمز در دستمون و جزایرمون، نه از لحاظ سیاسی و جز زحمت و دردسر و خرج هیچ چیزی برای ما نداره. خب این یه استدلال ایشون بود. اما خب از اون طرف هم مسئله افتخارات دولتی مطرح بود، برای اینکه افتخارات دولت فقط تنها عبارت از این نیستش که مسائل اقتصادی مطرح باشه، بلکه خیلی چیزهای دیگری هم مطرحه. من به فکرم رسید که به علاوه درس کنم که قربون، خب حالا که شما علاوه این تصمیم دارید باید یک ترس آبرومندی این کار عملی بشه، مبادا اسم علاوه یک روزی لکه‌دار بشه. باز هم عرض میکنم قاجاری حاضر به این کار نشد. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. تا من اسم سازمان ملل رو گفتم علازت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچسبیم. همینه بچسبیم و راجع به این مطالعه بکنیم.
پیشنهاد افشار قاسملو برای اعلی حضرت خوشایند بود و قرار شد همون پیشنهاد رو بچسبن. سامان ملل با تشویق بریتانیا از جدایی بحرین استقبال کرد و قرار شد به جای برگزاری رفراندوم سراسری از مردم بحرین صرفاً به یک نظرخواهی محدود اکتفا بشه.
درست نبود، به دلیل اینکه اون انتخابی هم که اونجا انتخابات به رأی عمومی مراجعه کردن، همه ما میدونیم چیز قلابی بود.
دریا سالار کمال حبیب اللهی، فرمانده ستاد نیروی دریایی سلطنتی ایران،
رفتن 4 تا کلاب، از اعضای کلاب پرسید شما میخواین چیکار کنین؟ قبلا هم به اونا گفته بودن بگین شیخ سلمان رو میخواین. مثلا
اکثریت مردم بحرین رو شیعیان تشکیل میدادن، مردمی که خاندان خلیفه رو به رسمیت نمیشناختن و حتی در شکل نظرخواهی محدود هم خاندان خلیفه شانس زیادی برای پیروزی نداشت. برای همین مأموران خلیفه چند نفر از هواداران خود رو از قطر و امارات به بحرین آوردن و در کافه ها و قهوه خانه ها نشوندن. مأموران نظرخواهی در میان عطر قهوه عربی، دود غلیظ و قلقل قلیون ها وارد قهوه خانه شدن و پرسشنامه ها رو پر کردن و به همین سادگی تکلیف حاکمیت بحرین روشن شد.
عملا نصف خلیج فارس رو داد به پایین و مخصوصا بزرگترین اشتباهی که به نظر ما کردیم در مورد بحرین بود. بحرین رو وقتی ما از دست دادیم، یعنی نصف خلیج فارس رو دادیم، تنها بحرین نبود، تمام فلات و قاره بود، تمام نفتش بود، ماهیاش بود و در آینده معلوم است که چیزای دیگه باشه، سیادتش بود، ما عملا از دست دادیم.
24 اردیبهشت 1349 مجلس شورای ملی گزارش وزارت امور خارجه درباره جدایی بحرین رو تصویب کرد.
آقای نخست وزیر به من گفتن انتحار سیاسی نکن، ولی این شهادت سیاسی است. تاریخ نشان خواهد داد که کیها انتحار سیاسی کرد. این قرارداد تازیات هست، قرارداد پاریس هست، قرارداد ترکمنچای هست، ولی یک فرق داره. هیچ یک از اینها در یک مرجع مقننه ملت ایران مطرح نشده.
ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
صدای شهر.
شنوندگان گرامی رادیو تهران، 5 دقیقه با صدای شهر این شبکه رادیوی همراه هستید.
88 82 82 33 1.
منزلم تو منطقه زوج و فرده، خواستم ببینم که به چه صورت کجا باید برم و چیکار باید بکنم و چه مداریکی میخواد.
سلام عرض میکنم، خسته نباشین. میخواستم ببینم آقای ما با آژانس کار میکنه، بعد یکی از بچه های من مریض احواله، خواستم ببینم ما میتونیم برای ماشینمون پلاکی که برای مثلا بیماری خاصه بگیریم. بعدش هم خواستم ببینم که چجوری با بعد ما ثبت نام کنیم. پارسال بودن توی ثبت نام آژانس، امسال هم میتونیم ثبت نام کنیم یا نه؟
خب شنوندگان گرامی، اون دسته از عزیزانی که همچنان ثبت نام نکردن میتونن به سایت تهران من یا مای تهران مراجعه بکنن و ثبت نام بفرمان. و اما شما شنوندگان اگر سوالی دارید درباره طرح ترافیک سال 98 و تغییرات اون، با شماره تلفن 88-82-301 در ارتباط باشید. و اما ترافیک. بزرگراه شهید همت شرق به غرب قبل از بزرگراه شهید مدرس تا بوستان پردیسان، در ادامه بعد از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا بلوار جنت آباد، بزرگراه شهید همت غرب به شرق و از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی و در ادامه از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی، مسیر بعدی بزرگراه رسالت شرق به غرب از